بسم الله الرحمن الرحیم. 77th جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 248، سطر 7، استاد طالقانی، 12/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الحکمت لا تهل قلب المنافق، الحکمت لا تهل قلب المنافق الا وهي على ارتحال، الا وهي على ارتحال. فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او: حکمت و دانش وارد نمی شود قلب منافق را، وارد نمی شود در قلب منافق، مگر این که همواره در حال کوچ کردن است، مگر این که همواره در حال کوچ کردن است. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته و فی عینیه او یدیه رجلیه الغیمتو و الواحدو بالحسابه ففیه نصف القیمته ولو جمع بینه و بین آخر من اثنینه و تمام القیمته و هاکزا. هازا هو المشهور و مستنده ضعیف و زعم ان ضعفه منجبر بالشهرته و فی الدروس جزم بالحکم فی العینین و نسبه فی الیدین و الرجلین الی القیله و الاغوا وجوب العرش فی الجمیع لانه نقص حدث على السید فیجب عرشه حیث الله معین یعتمد علیه. بحثی که داریم درباره کفارات در حال احرام بود، درباره کفارات در حال احرام. می‌فرمایند اگر کسی در حال احرام دو شاخ آهوی را شکست، آیا کفارش تمام قیمت آهوست یا نصف قیمت؟ فرمان در شکستن دو قرن یعنی دو شاخ آهو نصف قیمت همون غزال و آهوست. اما اگر در صورتی که دو چشم آهو را از بین ببرد، در دو چشم آهو یا در دو دست آهو اگر نقصانی وارد کرد و کسری وارد کرد، یا در دو پای آهو، اینجا قیمت باید به عنوان کفاره بدهد، یعنی قیمت آهو را به عنوان کفاره بدهد. اگر یکی از دو چشم یا یکی از دو دست یا یکی از دو پا را از بین برد، به حساب همون یکی حساب می شود، یعنی در این صورت هم نصف قیمت باید به عنوان کفاره بدهد. حالا اگر آمد و جمع کرد بین این غزال و بین غزال دیگر، البته از دو غزال مثلا یک دست از این غزال شکست، یک دست از غزال دیگر، اینجا می فرمایند تمام قیمت باید داده شود. و هاکزا همچنین اگر زیادتر می شود همین حکم را دارد، به این معنا اگر جمع کرد مثلا بین ید واحد و رجل واحد از غزال واحد مثلا یا از غزالهای متعدد، در این صورت هم حکم جمعی را دارد. این قول قول مشهوره، ولی مستند قول مشهور ضعیف است. البته مدرک قول مشهور که روایتی است و اون روایت روایت ابی بصیر است در ابواب کفارات صید وجود دارد. و اون روایت، روایت ابی بصیر، مضمونش اینه که از امام صادق سلام الله علیه مردی رم کرد زب راهوی را، و حال این که اون مرد محرم بود، بعد دستش را شکست، دست اون زبیاهو را، یا رجلش را شکست. خب اینجا حکمش چیه؟ در این صورت یه روایت داره که باید نگاه کنه بعد از این ببینه این آهو راه میره یا نمیره، که تفصیل بین این که بعد راه مش بکنه و مش نکنه در این روایت داره بر عهده این شخص ربع ثمن. این یه روایت. روایت دیگر ابی بصیر است راجع به این جهتی که محرم اگر شکست یکی از دو شاخ غزال را در حل، باید ربع قیمت بدهد. اگر چنان که شکست هر دو شاخ غزال را، نصف قیمت باید صدقه بدهم. میگه به حضرت عرض کردم که اگر بیرون آورد دو چشم اون آهو را حکم چیه؟ حضرت فرمود قیمتش بده. و اگر چنان که شکست یکی از دو دست آهو را، باید نصف قیمت بده. باز میگه به حضرت عرض کردم اگر یکی از دو پای آهو را شکست، شخص محرم حکمش چیست؟ حضرت فرمود نصف قیمت باید داده بشه. خب اگر کشت بر اوز تمام قیمت. حالا ای حاله این روایت دنباله هم داره، ولی برای مدرک قول مشهور همین روایت را، این روایت دوم را مدرک و سند قرار دادن، ولی میفرمان که این مستند ضعیفه. این روایت شاید از نظر سند، چون سندی ابن ربی در سند این روایت است و از نظر سند خیلی محکم نیست، از این جهت مورد ضعف واقع شده، مستند قول مشهور بگیم ضعیفه. و مشهور گمان کردن فقها بر این که ضعف این خبر منجبر به شهرته، چون این حکم مجهوره پس بگیم ضعف روایت به سبب شهرت جبران میشه. در دروس جزم به این حکم در عینین پیدا کرده، یعنی اگر کسی دو چشم آهو را کما اینکه در روایت داشت فرق بکنه و بیرون بیاره، اینجا باید تمامی قیمت بده، یعنی قیمت آهو داده بشه. در دو روز جزم به حکم پیدا کرده. و اما نسبت دادین قول را در یدین و رجلین مصنف به سوی غیل، یعنی مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه، او نسبت به یدین و رجلین نسبت به غیل داده که اگر یدین غزال و آهو را دو دستش رو شکست یا دو پای آهو رو شکست، در این صورت گفتن غیله برای این که قیمت داده بشه. ولی شهید ثانی میفرمان اقوا وجوب عرش، بگیم عرش بده، یعنی تفاوت قیمت بین این که این غزال صحیح بود یا غزال معیوب، تفاوت قیمت بین این داده بشه. البته در جایی را که متعینن معلوم نباشه، معین نباشه که دیهش و کفارش چیست، اگر جایی ما مدرک معین داشته باشیم بر طبق همون مدرک معین عمل میکنیم. فرع دیگر این است که آیا سید در ملک محرم به سبب حیازت و تصرفات داخل میشه یا به سبب مثلا عقدی یا ارثی یا غیر اینها، مثلا کسی مصالحه‌ای باش کرده یا عنوان ارث براش باقی مونده سید و این شخص در حال احرامه، یا اسباب دیگری که باعث تملیک میشه، مثل این که کسی برای او نذر کرده. اگر در صورتی که این سید در قرب او باشه، یعنی در نزدیکی او باشه، این شخص محرم مالک نمی شود. و اما اگر در صورتی که اون سید یعنی اون آهو دور باشه، اقوا می فرمایند که داخل در ملکش ابتداءً می شود، یعنی در حال اختیار مثل خریدن یا غیر خریدن، یا در حال اختیار باشه مثل خریدن یا غیر اختیاری در ملکش داخل بشه، مانند این که به ارث بهش برسه، که اگر به ارث به انسان رسید خب این غیر اختیاریه، پدرش مرد یا وی داشت در ملک او وارد شد. و به وسیله احرام که این شخص محرم شده از ملکش هم خارج نمی شود. حالا مرجع در این که خب کجا دور حساب میشه، کجا دور نیست، نائی کجاست، یعنی کجا دور حساب میشه کجا غیر نائی حساب میشه. میگه مرجع عرف، عرف مردم اگر گفتن فاصله زیاده خب میگن نائی، اگر گفتن فاصله زیاد نیست میگن غیر نائی. سر بعد اینه که اگر کسی بیاد ریشه کبوتر حرم رو بکنه حکمش چیه؟ البته مقصود از ریش و ریشه یعنی پر یک کبوتری را بکند. ریشتن من حمام الحرم من نتف ریشتن من حمام الحرم، یعنی کسی که بکند یه پری از کبوترهای حرم، پر کبوتر حرم رو بکند در حال احرام، مثلا حکم چیه؟ میفرماد بر عهده این شخصه. البته کسی را که این کار لکر بر عهده اوه که صدقه بده با همین دست جانیش، در عبارت نداره که نطف به ید کرده باشد یا به غیر ید، بلکه ممکنه این نت این اعم باشه، به این معنا که عبارت مصنف بگیم اعم از این که حالا باید این پر رو نت کرده باشد و کنده باشه یا با غیر ید باشه، مثلا زیر قدمش گرفته اون حیوان را و یک پری از پرهاش کنده شد. برای اینکه ممکنه که نطف باشه به غیر یدم باشه. البته روایت وارد شده برای اینکه صدقه بده با ید جانیش، یعنی با اون دستی را که جنایت کرده و این پر کبوتر رو کنده است. و اون روایت هم سالم از ایراده، یعنی ایرادی در روایت وارد نیست. حالا اگر آمد و نطف به غیر ید واقعشون، نطف یعنی کندن، کندن اون پر کبوتر اگر به غیر ید واقع شد، به غیر دست بود، اینجا جایز صدقه بده هر نحوی که باشه، چه با اون دست، یعنی چه با اون عضوی را که اون نطف کرده است و پر کبوتر را از بین برده، چه به غیر اون. مسمای صدقه هم کفایت می کند. و چون که ما تقدیری برای اون صدقه در نص و روایت نداریم، همین مقداری که مسمای صدقه محقق بشه فرمان کفایت می کند. آیا اگر این پری که کنده است دو مرتبه رویید، آیا باعث این میشد که صدقه ساقط بشه؟ میفرمان نه، ساقط نمیشه صدقه به رویدن اون پری که کنده شده بوده، جای اون پری دیگه بیرون بیاد بگیم صدقه ساقطه، نه، این به عنوان کفاره است، باید بره. آیا اگر صدقه را به غیر ید جانیه بده مجزیست؟ می فرمان نه، مجزی نیست به غیر ید جانیه اگر داده بشه، یعنی با اون دستی را که جنایت کرده اگر با دست دیگرش صدقه داد کفایت نمی کنه. مثلا با دست راستش پر کبوتر رو کنده، ولی با دست چپش صدقه بده. اینجا می فرمان موزی نیست. حالا اگر آمد و زیادتر از یک پر، مثلا چند پری از پرهای کبوتر رو کند، آیا در این صورت رجوع به عرش میشه؟ یعنی بگیم تفاوت قیمت بین این که کبوتر با پر بوده و کبوتر بی پر، تفاوت قیمت عرش بوده. یا بگیم صدقه متعدد میشه به تعدد این نعت، یعنی چون چند پری از پر کبوتر کنده، برای هر نطفی و هر کندنی بگیم یه صدقه بده. آیا عرشه؟ رجوع به عرش بشه تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب، که تا اینکه عمل به قاعده بکنیم، قاعده در نقصان میفرماین عرش. یا نه بگیم صدقه متعدد میشه به تعدد نه، چون چند تا پری از پرهای کبوتر کنده، بگیم صدقه شم متعدد. اینجا دو قوله، دو وجه. یه وجه این که بگیم خب چون که خارج از مورد روایته، مورد روایت نطف همون ریشه بوده، یعنی یه پر بکنه، اینم خارج از مورد روایت، پس عرش بوده. وجه دیگر و جهت دیگر که بگیم نه، چون صدق می کند این نط بر نطف هر یکی از اینها، بگیم صدقه دادن. اون اولی بگیم رجوع به عرش بده، چون که نص خاصی بر طبقش نداریم. و اما بگیم صدقه بده، چون بر هر کندنی بر هر ریشه ناد صادقه، پس صدقه بگیم متعدد میشه. مصنف در دروس از این دو وجه اختیار کرده ثانی را، که صدقه متعدد میشه. شهید ثانی هم فرمان این قول خوبه اگر نطف بر تعاقب واقع شده باشه، یعنی اول مثلا پر اول رکن، بعد دوم، بعد سوم، یه مرتبه کنده نشون، و الا اگر تعاقب نباشه، یعنی کندنا پشت سر هم واقع نه، یه مرتبه دست انداخت و چند پری از کبوتر رو، مثلا کبوتر حرم رو کند، اینجا هست که بگیم همون عرش مجزی هست و باید عرش بده و تفصیل قائل بشیم بین این که این نت با تعدده، با تعاقبه، یعنی پشت سر هم واقع شده، یا نه این نه دفعتنه. اگر در صورتی را که دفعتن باشد، اینجا رجوع به عرش میشه، اگر موجب عرش باشه. و اگر موجب عرش نباشه، تصدق بده به چیزی، برای اینکه تصدق در این صورت ثابت میشه به طریق اولا. فر بعد اینه که اگر نطف کرد اما غیر از حمامه رو نطف کرد، مثلا گنجشکای حرم بود، نه کبوترهای حرم، گنجشک حرم بود، از پر گنجشک حرم کرد، من باب مثال. یا نه نطف کرد اما ریشه حرم را، یعنی کبوترهای حرم رو، پرشون رو نطف نکرد، یه دونه از اون موهای اون حیوان را کند، اینجا حکم چیه؟ بفرمان عرشه. یعنی باید تفاوت قیمت بین قبل نطف و بعدا نت بده، یعنی هنوز نکنده بود این حیوان چقدر قیمت داشت، بعد از این کندن اگر قیمت از او کز شده اون تفاوت قیمت را بده. حالا اگر آمد و در این حیوان یه کاری کرد که باعث عرش نشه، یعنی تفاوت قیمت نشه از جهت نقص، یعنی مثل این که حیوان را طوری آسیبی برش وارد کرد که این آسیب موجب عرش از جهت نقص نمیشه، اینجا هم باز میفرمان ضامن عرشش هست. آیا در این صورت واجبه که تسلیم کنه با ید جانیه؟ میفرماد نه، این عرش را در عرش لازم نیست با همون دستی که جنایت کرده با همون دست این عرش رو بدهد. عرش این تفاوت قیمت رو بین اونجایی که نسل نشده بود چقدر قیمت داشت، حالا که نسل شده قیمتش کمتر، تفاوت قیمت را لازم نیست با ید جانیه بده، بلکه با همون دستی هم که جنایت نکرده بده کفایت میکنه. این هم یه فرق. فرق بعدی اینه، این کفاره صید را که جزاء الصید تعبیر میکنن، حالا مطلقا چه به عنوان فدا باشه، چه عرش باشه، چه قیمت باشه، خب این کفاره صید رو کجا بدم؟ بفرمان این شخص محرم باید نگاه به حال خودش کنه. اگر در احرام حج بوده است و کفاره به گردنش آمده صیدی کرده، واجب اخراج کنه این کفاره و جزای صید را در منا، باید در منا بده. و اگر چنانچه در احرام عمره بوده است و این کفارات به گردنش آمده، در این صورت باید در مکه اخراج کنه، واجبه در مکه بده. حالا میفرمان اگر احتیاج به سوی زب پیدا کرد، واجب در هر دو جا، یعنی اگر چنون که مثلا میخواد من باب مثال نعامه ای رسید کرده، حالا کفارش یه بدنه بده، بدنه را هم باید زب کنه، این هم باید نگاه کنه. اگر در صورتی که در منا این کار رو کرده یا در احرام حج این کار رو کرده، باید در منا ذبح کنه. و اگر در احرام عمره بوده است و این کفاره به گردنش آمده، ذبحش باید در مکه واقع بشه، مانند صدقه میمونه. آیا صدقه قبل از زب مزیه؟ بفرمان مزی نیست صدقه قبل از زب، نه، همین گوسفند را یا همین شتر را که حالا میخواد به عنوان کفاره زب کنه یا نهر کنه، همین شتر را به فقرا بده اما زب نکرده، بفرمان مزی نیست، باید زب بکنه بعد بدد به فقرا. مستحق این جزا و کفاره صید کیه؟ بفرمان فقرا و مساکین در حرم هستن. حالا فعلا اونایی که در حرمن فقیر و مسکینن به اونها بده، یا نه فعلا در حرم نیستن اما قوتا شأنن هست، مثل اینکه فقرا یه عده‌ای رو نائب مناب خودشون قرار دادن، وکیل خودشون قرار دادن، ولی اونها در حرمن، اون وکیل در حرمه، خب این کفاره صید را میده به وکیل اون فقیر که وکلای اونا هستن و در حرم بونا داده میشه که به فقرا برسانن. آیا جایز خوردن از اون جزای سید، از اونی که ذبح شده؟ میفرماید نه، مگر اینکه بعد از آنی که منتقل به مستحق بشد به اذن مستحق، در این صورت جایز، اما بدون انتقال به مستحق جایز نیست و بدون اذنم جایز نیست. آیا در اطعام، اونجایی که میخواد به عنوان کفاره اطعام بکنه، میتونه تملیک بکنه، همین ملک فقرا قرار بده، یا جایز اکل خوردن؟ میفرماد بله، در اطعام هم تملیک جایزه، ملک فقرا قرار داده، هم اکل به فقرا بده که فقرا بخورن و تصرف بکنن در این غذاهایی که به عنوان کفاره داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی کسر قرنیل غزال نصف قیمته و فی عینیه او یدیه او رجلیه علی قیمته. می فرماید در شکستن دو شاخ قرنیل غزال، می فرماید در شکستن دو شاخ آهو، اگر کسی در حالی که دو شاخ آهو را شکست، نصف قیمت اون آهو را باید بده در حال احرام و این کار رو مرتکب شد. و فی عینیه، و در دو چشم آهو، ولی در روایت داره که دو چشم آهو رو بیرون میاد، در دو چشم آهو اگر چنانچه آسیبی وارد کرد، به طوری که در بعضی از روایات داره فقعه اینه، یعنی بیرون آوردن دو چشم، در شکستن دو چشم آهو، یعنی از بین بردن دو چشم، یا در دو دست آهو، یا در دو پای آهو، رجلین اون غزال علی قیمه، باید قیمت آهو عنوان کفاره داده بشه. ول واحدو بالحساب، ولی اگر آمد و یه شاخ آهو را شکست، یا یه دست مثلا آهور شکست، یه پار شکست، بلحساب، یعنی به همین حسابه که اگر در صورتی که یه شاخ باشه اونجا دو شاخ رو می شکست، میگفتیم نصف قیمت آهو بده، حالا یه شاخ رو اگر شکست ربع قیمت داده بشه. اگر یک دست یا یک پا را شکست و از بین برد، ففیه نصف القیمه، اینجا در اون واحد نصف قیمت است، دا نصف قیمت خود آهو. مثلا اگر آهو 100 تومان قیمت داشت، نصف قیمتش 50 تومان داده میشه. ولو جمع بینه و بین آخر من اثنین، اگر جمع بکنه چیزی که باعث نصف میشد از این حیوان و از یک حیوان دیگری، مثلا یه شاخ، فرض کنید یه دست از این حیوان شکست، یه دست از این آهو، یه دستم از یه حیوان دیگر شکست، و تمام القیمه، اینجا باید تمام قیمت داده بشه، یعنی قیمت یه آهو داده بشه. و هاکذا اگر 4 تا مثلا شکست، یعنی 2 آهو دستاشون شکست، 2 آهو هم پاهاشون شکست، البته 2 دست و 2 پا از 4 تا آهو، اینجا باید 2 قیمت داده بشه. و هاکذا هازا هو المشهور. این قول مشهوره که مشهور میفرماین اگر چنانچه قرنه یل غزال رو شکست نصف قیمت، اگر دو چشم یا دو دست یا دو پا تمام قیمت، اگر یکی را از بین برد به همین حساب کسب میشه. این قول، این هو المشهور، قولی است که قول مشهوره. و مستنده او ضعیف، مستنده او یعنی مدرک قول مشهور هم ضعیفه. این که میگه مستند قول مشهور ضعیفه، یه روایتیست. البته ما دو تا روایت اشاره کردیم، ولی یه روایتیست از ابی بصیر، ولو این که در این باب دو روایت نقل شده از ابی بصیر در باب 28 از ابواب کفارات صید در صفحه 223، باب 28 از ابواب کفارات سه، دو تا روایت از ابی بصیر نقل شده. یه روایت مضمونش اینه که مردی رم کرده زبر را و هوه اون مرد محرم بوده و هوه محرمه، فکسر یده او رجله، شکسته دستش را یا رجلش را. حالا خوبه که ما این روایت را برای شما نقل بکنیم. این روایت در همین باب، روایت دوم از همین باب، محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطایفه نقل میکنه به سند خودش تا میرسه به ابی بصیر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل رما زبیه، مردی را که تیر انداخته بی آهوی باب محرمون و حال این کن مرد محرم بوده، فکسر یده او رجله، پس شکست دست اون آهو را یا رجلش را. الا انقار، یعنی روایت دنبال داره. قلتو میگه به حضرت عرض کردم، فا اینه راه و بعد ذلک مشا، اگر این شخص محرم بعد از این دید که اون حیوان راه میره، اینجا حکم چیه؟ قال علیه ربع ثمنه. این البته روایت دنباله داره، ولی این تیکش برای ما برای اون صورت شاهد میشه که والواحد بالحساب، به قرینه والواحد بالحساب این روایت برای شاهد اون فرع دومی ما میشه. و اما روایتی که شاهد برای مورد اینجا خوب روشنه در همین باب 28 و روایت سوم از این باب و به اسنادی باز شیخ نقل میکنه به سند خودش تا آخرین راوی، ان ابی بصیر. این روایت خیلی دنباله داره و به درد قول مشهور خوب میخوره. ان ابی عبدالله علیه السلام، چون در این روایت شقوق فروع و مسائل رو بیان فرموده، من این روایت رو برای شما میخوانم و شقوق مسائل و فروعات مسائل از این روایت استفاده میشه. ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، آخرین راوی ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل. قال قلت، میگه ابی بصیر میگه به امام صادق عرض کردم، ما تقول فی محرمین کسر اهدا قرنی غزالین فلهله، چه میفرمایید در باره محرمی؟ ما تقول فی محرمین، چه میفرمایید در باره محرمی که شکسته است کسر اهدا قرنی غزالین فلهل، یکی از دو شاخ آهو را اما در هلم شکسته است. یعنی او محرم بوده ولی این قضیه در هل واقع شده. قال، حضرت فرمودن علیه ربع و قیمت الغزال، فرمودن بر عهده این محرم است ربع یه چهارم قیمت غزال. این یه دیگه روایت. قلت، فین هو کسر قرنه، پس اگر اون شخص محرم، فین هو یعنی فین کان هو کسر قرنه، شما ادیب هستید دیگه، این شرطیه بر اسم داخل نمی شود مگر به تقدیر فعل. فین هو پس اگر اون شخص محرم شکسته باشه دوشاخ اون غزال را، قال علیه نصف قیمته یتصدق به، اون خوب شاید برای قول مشهور می شود. حضرت فرمود بر عهده این شخص است نصف قیمت اون غزال که صدقه میده به اون نصف قیمت. اگر هر دو شاخ اون غزال و آهو را شکسته باشه، قلتو حالا اون تیکه ای که باز مشهور صراحتن ذکر نکردن و فی عینه داشت، اینجا روایت خوب تسلیم میکنه که در عینین در فقعش این حکمه. یه مرتبه چشم رو میزنه، یه قسمت از چشم رو معیوب میکنه، یه مرتبه چشم به طوری که بیرون آورده میشه، روایت این نحوه داره. قلتو فینه و فقع عینه، پس اگر اون محرم بیرون آورده باشه دو چشم اون غزال و آهورا، حکم چیه؟ قال علیه السلام حضرت فرمودن علیه قیمتو، بر عهده اون شخص محرم است قیمت اون غزال و آهور. قلتو باز راوی میگه فروع مسائل رو راوی سوال میکنه و حضرت جواب میده. قلتو فین هو کسر اهدایده، اگر اون محرم، پس اگر اون محرم شکسته باشه یکی از دو دستون غزال و هورا، حکم چیه؟ قال حضرت فرمودن علیه نصف قیمته، بر عهده اون شخص محرم است نصف قیمت اون غزال و هو. قلتو فین هو کسر اهدار جلی، پس اگر اون شخص محرم شکسته باشه یکی از دو پای اون غزال و آهورا، قال علیه السلام حضرت فرمود علیه نصف قیمته. ببینید چه نحوه این روایت شقوق مسائل را بیان فرموده است. قلتو باز راوی میگه فین هو قتله، پس اگر اون شخص محرم بکشد اون غزال و آهورا، حکم چیه؟ قال علیه السلام علیه قیمتو، حضرت فرمود بر عهده اون شخص قیمت اون غزال، قیمت اون آهور باید بده. قال قلتو راوی میگه به حضرت عرض کردم فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْهِدِ، پس اگر اون شخص انجام داد اون کار رو به اون غزال و حال این که محرم در هل باشد، اینجا به چیه؟ قال علیه السلام علیه دمون یحرقو، بر عهده این شخص دم یه خونی که بریزد اون خون را، یعنی کفاره به گردنش میاد، باید دمی احراق کنه. اگر بگیم مراد از دمون یحرقو مثلا گوسفندی بکشه، حیوانی بکشه، و علیه هذه القیمتو اذا کان محرما فی الحرم، و بر عهده این شخص محرم است این قیمت در وقتی که محرم در حرم باشه، یعنی اگر محرم شد و در حرمم شد باید قیمت این غزال رو بده. پس این روایت ابی بصیر شقوق مسائل و فروع مسائل را اشاره فرموده است و بیان فرموده، ولی چیزی که از این روایت در سندش داره و به اسنادهی ام محمد ابن الحسن الصفار عن سندی ابن ربی عن یحیی ابن المبارک عن ابی جمیله عن سمعت ابن مهران عن ابی بسیم. در سند این روایت بعضی از راویانی هستند و لذا این روایت رو میخوان بگن از جهت مستند و مدرک بودن برای قول مشهور ضعیفه، لذا مرحوم شهید بین اشاره میکنه هازا اول مشهور و مستنده ضعیفان، مدرک قول مشهور ضعیفه. این روایت ابی بصیر بود براتون خوندیم، اما چه کنیم سند روایت افرادی توش داره که وضعشون خوب برای ما روشن نیست. و زعم و نزعفهو منجبرون به شهرته، یمون کردن اصحاب به تحقیق ضعف اون مستند، یعنی ضعف اون مدرک که خبر باشه جبران شده به شهرت، چون مشهور بین اصحاب اینه میگن از این جهت ضعف جبران شد. و فی دروس جزم بالحکم فی العینین، در دروس سید اول جزم پیدا کرده به این حکم در دو چشم، یعنی اگر دو چشم او را بیرون بیاره در این صورت باید تمام قیمت بده، اگر یه چشمش رو بیرون بیاره نصف قیمت. اما نسبه فی الیدین و رجلین للغیر، نسبت داد این حکم مصنف در باره یدین و رجلین که اگر یدین غزال رو شکست یا رجلین چه شکست به سوی قیل، قیل بر این که در یدین و رجلین هم قیمت است، بعدم میشه خودش قبول نده. ولی اقوا وجوب العرش فی الجمیع، اقوا وجوب عرش است، یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب. اون وقتی که صحیح بود این غزال چقدر قیمت داشت، حالا که معیوب شده چقدر قیمتش کز شده، اون تفاوت قیمت رو بده. اقوا وجوب عرش است فی الجمیع، لانه او نقص فی الجمیع، یعنی چه؟ یعنی چه اونجایی که دستش باشه، چه پاش باشه، چه چشمش باشه. لأنه نقص حدث علی السید، به علت این که شنچنین یه نقصیست که حادث شده است بر سید. فیجب عرشه حیث لا معین یعتمد علیه، پس واجب است عرش اون نقص در جایی که نیست معین، یعنی عرش معینی که اعتماد بشود علیه بر اون معین، یعنی مدرک و دلیل خاصی نداریم که بگه اگر پای مثلا یک حیوانی شکست، آهویی شکست، یه معینش کفاره معینش این مقداره تا ما بهش اعتماد بکنیم. ایسو لا معینه، در جایی که نیست معین، عرش معینی نیست که اعتماد بشه بر اون معین، چون مدرک خاصی نداریم. از این گذشت خره دیگه، ولایت قلو سید فی ملک المحرم به حیازته، داخل نمیشد سید در ملک کسی که محرم هست به سبب تصرف نبودن حیازه، یه تنابی بکشه این آهوتون تنابه، یا تله های مخصوصی دارن که حیوانات بون تله ها میفتن، یه تله بیاندازه که این آهو توش بیفته، یه سنگچینی کنه آهو بیاد تو اون سنگچین دیگه نتونه بیرون بره. داخل نمیشه سید در ملک محرم به سبب حیازت نمودن و تصرف نمودن، بلا عقدین، به سبب عقدم نمیشه که اون مثلا بگه من فروختم، این بگه من خریدم، اون بگه به تو، این شخص محرم بگه قبل تو. بلا ارث، به سبب ارث هم داخل نمیشه که اگر پدرش مرد فوراً به او منتقل بشه. ولا غیرها، و نه غیر این سه مورد، حیازت و عقد و ارث، و نه غیر این موارد سگانه، غیر حیازت من الاسباب المملکت، از سببهایی که باعث تملیک میشه، که نظره لهو، مانند نظر نمودن اون سید را برای شخص محرم، اگر کسی چنان که حیوان آهو را نظر کرد برای محرم در ملک محرم داخل نمیشود. حاضا اذا کان این ده، این که گفتیم مالک نمیشه، محرم در ملک محرم داخل نمیشه، در وقتی که اون سید و آهو در نزد محرم باشه، اینا قرب هم هستن، نزدیک هم هستن. اما اگر یه آهوی از دور بوده، یه مکان دوری نائی بوده، بعد از دور آوردن، حالا این شخص میخواد خریداری کنه یا نه، یه آهوی بوده دور بوده، حالا پدرش مرد و این آهو مال پدرش بود، حالا در ملک او به عنوان ارث داخل شد. اگر نائی باشه، دور باشه، میگن اشکال نداره. اما نائی، اما اون سیدی را که دور باشه از محرم، تل اقوا دخول او فی ملک، اقوا داخل شدن اون سید است در ملک اون محرم ابتداعا، یعنی ابتداعا در ملکش داخل میشه. حالا اختیارا باشه کشرا، مانندی که خریداری کرد، و غیره یا غیر نه اختیاراً باشه مثل شراب، یا و غیره و غیره و حتی بر اختیارانه، یا اینکه نه غیر اختیاری باشه، یه مرتبه آدم خودش میخره، یه مرتبه غیر اختیاری مثل ارث. خب پدر انسان مرد و آهویی که پدر داشت به انسان منتقل شد، این دیگه اختیار دستی نیست، این غیر اختیاریه. یا غیر اختیاری داخل بشه در ملک انسان مانند ارث، و عدم خروجی بله، این دفع دخل است که آیا به سبب این که این محرمه از ملکش خارج میشه، میفرمان نه، و عدم خروج اون سید به سبب احرام چون محرمه، بگیم از ملکش هم خارج نمیشه. ول مرجع و فیل رو مرجع در این که حالا کدام سید نائی دور از این محرم، کدام دور نیست، چیه؟ فقط مرجع در اون نائی و دور بودن به سوی عرفه، که عرفن بگن مثلا 8 فرسخ از محرم، 4 فرسخ دور بودن، میگن دور. اما اگر نه، مثلا بین محرم و اوی 100 قدمی فاصله هست یا 1000 قدمی فاصله، عرفن بگن نه دور نیست. بل مرجع و فیه الالعرف، مرجع در اون نائی بودن به سوی عرف. و من نتفر ریشتن من همام الحرمه، کسی که فرع دیگر، کسی که بکند یک پری از پرهای، از پر کبوترهای حرم رو، کفاره چی؟ فعلیه صدقتون به تلک الید الجانیه، بر عهده این شخص است محرم صدقه دادن با این دستی که جنایت کرده است، تایی پرکنده باید با همین دست صدقه بده. ولیس فی العبارت انه نتفا بالید حتی یشیر الیها، نیست در عبارت مصنف این که اون شخص محرم نت کرده و کنده اون پر کبوتر رو با دست، حتی اینکه اشاره کند مصنف به سوی اونیت، یعنی بگه با اون دست بدهد، بلکه امو، بلکه عبارت مصنف ام است. من نتفریشتم، نت گاهی انسان میشه که با دندانش پر کبوتر رو بگیره بکنه، گاهی زیر پاش بگیره که بوتر را پرش رو بکنه، گاهی با دست بکنه. ولی ایس فل عبارت انه نتفا بلید حتی یوشیر الیها، نیست در عبارت مصنف این که اون محرم نت کرده باشه و کنده باشه اون پر کبوتر را با دستش، حتی اینکه اشاره کند به سوی اون ید، ولی امو، بلکه عبارت مصنف ام است، از این که نت باید باشه یا بدون یاد. لجواز نطفه ها به غیره ها، یعنی که جایز است نطف نمودن اون ریشه، یعنی ممکن است، تا جواز امکانه، یعنی ممکن است نطف نمودن اون پر کبوتر به غیره یاد، مثل که هم زیر پا آدم کبوتره بگیره، اون حیوان دست پا میزنه بره بیرون، یه پرش کنده بشه. و روایت وردت به انه یتصدق بالید الجانیه، روایت میفرماد وارد شده است. برای چه؟ برای این که صدقه بده با ید جانیه. این که میگه روایت وارد شده صدقه بده با ید جانیه، روایت در باب وسائل، در وسائل در جلد نهم از وسائل هست. میفرمایند در صفحه 203 و باب 13 از ابواب کفارات سی، در اینجا روایتی داره و اون روایت اینه که مضمون روایت اینی که این عبارتش هم نقل شده از محمد ابن الحسن یعنی مرحوم شیخ طوسی به سند خودش، تا میرسن ابراهیم ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام تا به امام صادق سلام الله علیه میرسن. امام صادق قال، اینطور فرمودن، فی من نتف ریشتن من حمام الحرمه، در باده کسی که بکند یک پری از کبوترهای حرم را، یتصدق به صدقتن علا مسکینین، صدقه میداد به یه صدقه بر مسکینین، بر فقیر صدقه میداد. شاهد ما این تیکه از عبارت هست. فرمود ویوتی بلید اللتی نتف به ها، اعطا میکنه یعنی میبخشه، میده با دست اونچنانه که نعت کرده با اون دست. یعنی چه؟ یعنی با همون دستی که جنایت کرده با همون دستش باید صدقه بده. پس از این روایت استفاده میشه با ید جانیه باید صدقه داده بشه. و روایتو که شهید اشاره میکنین، و روایتو وردت به انهو یتصدق بالید الجانیه، و اون روایت وارد شده به این که این شخص باید صدقه بده با اون دستی که جنایت کرده. و یه سالم انتون منال ایراد، و اون روایت هم سالم از ایراده، یعنی ایرادی بر این روایت نیست، میتونیم این روایت رو مدرک برای خودمون قرار بدهیم. ولو اتفقا نطفو به غیر الید، حالا اگر آمد اتفاق افتاد نط، یعنی کندن اون پرکه بودن بدون دم، این حیوان گرفته بود ولی این حیوان افتاد به دست این محرمه و اتفاقا پرش کنده شد، ولو اتفقا نطفو به غیر الید، اگر اتفاق افتاد نط و کندن به غیر دست، جوازت صدقه، جایز صدقه دادن کیفشا هر جور که باشه. و یجزی او مسماها، و یجزی مسماها کفایت میکند مسمای صدقه. این که فرمودن جوازت صدقه کیفشا، یعنی میخواد با اون دست جنایت، با اون عضو جنایت کار صدقه بده، یا با اون عضوی که جنایت نگرده با صدقه بده کفایت میکنه. ولو اتفقا نطف به غیر الید، اگر اتفاق افتاد کندن بدون دست، جایز صدقه دادن کیفشو هر جور که خواسته باشه، با همان عضوی که جنایت کرده یا با اعضای دیگرش. و یجزی و مسماها کفایت میکند، و یجزی مسماها کفایت میکنه مسمای صدقه. آیا اگر این پر دو مرتبه رویی اونجا صدقه ساقط میشه؟ میفرمان نه، ولا تسقط به نبات ریشه، ساقط نمیشه اون صدقه به روییدن اون پره، این پره که کنده است اگر دو مرتبه جاش درآمد صدقه ساقط نمیشه. ولا تجزی و به غیر الید الجانیه، و همچنین باز کفایت نمیکنه صدقه با غیر دست جنایتکار، با همون دستی که جنایت کرده با همون دست باید صدقه بده. و اما اگر با غیر اون دست داد کفایت نمی کند. سینه یک، اگر دو چشم آهو را یا دو دست یا دو پایش را معیوب کرد حکمش کیست؟ با مدرک مشهور بنویسید. سوال دوم، آیا سید و آهو در ملک محرم، سید و آهو در ملک محرم داخل می شود مطلقا یا تفصیل؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، مرجع به سوی نائی بودن در حکم مالک شدن و عدم مالک شدن محرم نسبت به سید چیست؟ تعیین فرمایید.